با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و گرامی، امروز پنجشنبه 25 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هم‌میهنان را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه پس از انجام گفتگوهایی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ایالات متحده آمریکا به متحدان خود در خاورمیانه کمک و یاری می‌دهد تا بتوانند در مقابل هر گونه اقدام مورد حمایت از سوی جمهوری اسلامی علیه آنها از خود دفاع کند. جان کری گفت که 3 ماه اوت برابر با 12 مرداد ماه به خلیج فارس سفر می کند تا درباره توافق جامعه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کند. در همین حال امروز دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان در یک گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی گفت که توافق هسته‌ای با ایران آغاز فصل جدیدی در مناسبات دو کشور است. وی نسبت بازگشایی سفارتخانه بریتانیا در تهران متعهد است. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان در این مکالمه تلفنی ابراز امیدواری نمود که این توافق بتواند نقطه آغاز تازه‌ای در مناسبات دو جانبه میان ایران و انگلستان باشد. وزیر امور خارجه انگلستان که پس از امضای توافقنامه اتمی میان ایران و گروه 5+1 راهی اسرائیل شده است، امروز پیرامون توافق جامعه هسته‌ای در وین با نخست وزیر اسرائیل به بحث و جدل پرداخت. فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز اطمینان کرد که ضمانت‌های محکمی در رابطه با اجرای این توافق وجود دارد، ولی نخست وزیر اسرائیل بار دیگر مخالفت صریح خود را با این توافق اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش داد که فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلستان در پاسخ به نخست وزیر اسرائیل گفته است ما به این توافق رضایت نمی‌دادیم مگر آنکه مطمئن می‌شدیم تضمین‌های محکمی برای نظارت مؤثر بر برنامه‌های اتمی ایران گرفته‌ایم. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل خود را متعهد به قبول این توافق نمی‌داند و نخست وزیر این کشور این توافق را یک اشتباه تاریخی قلمداد می‌کند. در همین حال وزیر حمل و نقل روسیه دیروز اعلام کرد که هیئت‌های ایرانی و روسی مذاکرات خود را برای فروش هواپیماهای مسافری سوپرجت 100 روسی به ایران آغاز کردند. صدای آلمان دویچه وله گزارش داد هواپیماهای سوپرجت 100 نخستین مدل هواپیماهای مسافربری است که روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تولید کرده است و ظرفیت 100 مسافر دارد. در ماه می سال 2012 میلادی حدود 3 سال پیش یک فروند از این هواپیمای سوپرجت 100 هنگام پرواز نمایشی در اندونزی دچار حادثه شد و سقوط کرد. در این حادثه تمام 45 سرنشین هواپیما کشته شدند. قربانیان اکثرشان نمایندگان کشورهای خریدار این هواپیما بودند. در آن زمان اعلام شد که علت حادثه بی‌دقتی خلبان و نادیده گرفتن یک پیام هشدار بوده است. در همین حال دولت فرانسه امروز اعلام کرد که یک طرح تروریستی علیه نظامیان فرانسوی را خونسا و چند اسلامگرا را دستگیر کرده است. شبکه‌های رادیو تلویزیون فرانسه امروز گزارش دادند که مقامات وزارت کشور میگویند که بازداشت شدگان قصد داشتند یک افسر نیروی دریایی ارتش را برو بایند و سپس ویدیوی قتل و سربریدن او را روی شبکه‌های اینترنت پخش کنند. اما یکی از افراد مظنون تحت نظر کامل پلیس بوده است. نخست وزیر فرانسه خطر تروریسم را بیشتر از همیشه دانست. بر اساس این گزارش، سحرگاه دوشنبه 13 ماه ژوئیه برابر با 22 تیر ماه، 4 نفر در نقاط مختلف فرانسه بازداشت شدند. این 4 جوان که بین 16 تا 23 سال سن داشتند، می‌خواستند 5 تا 6 ماه دیگر و احتمالاً در سالروز کشتار تروریستی در دفتر مجله شارلی ابدو، یکی از اعضای نیروی دریایی ارتش فرانسه را در یک پایگاه ساحلی در مدیترانه بربایند، سپس سرش را از تن جدا کنند. طراحی این سوءقصد که در همان مراحل مقدماتی افشا شد، تحت تأثیر جنایات گروه دولت اسلامی داعش صورت گرفته است. یکی از بازداشتگان که 16 سال سن دارد آزاد شد، اما 3 نفر دیگر تحت بازجویی قرار دارند. اخیراً رئیس بانک مرکزی ایران ادعا کرد که دارایی‌های بلوکه شده در ایران در خارج 29 میلیارد دلار است. در این رابطه به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده تهران در مجلس امروز درباره دارایی‌های نقدی ایران در خارج این سوال را در اینستاگرام خود مطرح کرده است که به نظر شما طی یک ماه 151 میلیارد دلار سپرده‌های ایران در خارج کجا رفته است؟ به ضمن اشاره به اعلام 2 عدد متفاوت از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج توسط استاندار تهران و رئیس کل بانک مرکزی، پرسید به نظر شما در طی یک ماه 151 میلیارد دلار کجا رفت؟ به افزود استاندار تهران یک ماه پیش از اعلام توافق اتمی گفته بود که دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور 180 میلیارد دلار است. به افزود رئیس کل بانک مرکزی یک روز بعد از توافق گفته است دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور 29 میلیارد دلار است. بذرپاش پرسیده است به نظر شما در طول یک ماه 151 میلیارد دلار سپرده ایران کجا رفته است؟ منابع خبری گفتند خود این نماینده جرأت نکرده تا علت را بگوید، چرا که از این هراس داشت که با خشم رهبر روبرو شود، ولی پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. همانطور که 950 میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران در طول 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد به غارت رفت یا در جیب حزب الله لبنان و گروه‌های تروریستی حماس و حوثی‌های شیعه یمن و یا ساختن بزرگترین پارک حزب الله در جنوب لبنان یا پرداخت صدها میلیون دلار به چندین گروه و سازمان رنگارنگ تروریستی ریخته شده، سرنوشت 151 میلیارد دلار هم لابد در همین راه ها و در اجرای تئوری النصر بالرب یا دزدان داخلی که در میلیاردها دلار دارایی های مردم را به سرقت بردند و در اختیار بابک زنجانی ها قرار دادند تا در بانک های مختلف به عنوان سپرده واریز کنند هزینه شده است. اما وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی امروز در جلسه دولت به خبرنگاران گفت لغو تحریم ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی کند و مطلقاً محدودیت های منابع ارزی برداشته می شود. اما درباره عدد آن در رسانه ها مبالغه شده است و ادعا کرد که عدد 120 میلیارد دلاری از دارایی های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه ها بیان می شود صحیح نیست. حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی ها در شرکت نیکو سرمایه گذاری شده است که البته هنوز نشده است و مربوط به طرح‌های شرکت ملی نفت ایران است. حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فینانس موجود است که اگر تمام این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده است. در همین حال پرستاران بیمارستان بزرگ نمازی در شیراز امروز در اعتراض به گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی و کمبود حقوق و طرح پرداخت مبنی بر عملکرد موسوم به طرح قاصدک در محوطه این بیمارستان دست به تجمع زدند. آنان شعارهای پارچه‌ای نیز که بر روی آنها خواسته‌هایشان منعکس شده بود در اختیار داشتند. پزشکان و عده‌ای از بهیاران و پرسنل بیمارستان نیز در حمایت از خواست پرستاران به تظاهرکنندگان پیوستند. از بامداد امروز صفای طولانی اتومبیل‌ها و خودروها در برابر پمپ‌های بنزین در تهران دیده می‌شود. بر اساس گزارش منابع خبری از بامداد عرضه بنزین در بسیاری از پمپ بنزین‌ها با مشکلاتی روبرو شد. خبرگزاری ایسنا در گزارش پیرامون علت تشکیل صفای دراز در مقابل پمپ‌های بنزین در نخستین ساعت بامداد امروز می‌نویسد بروز اختلالاتی در مراکز فروش بنزین باعث قطع عرضه بنزین در سراسر ایران شده است. خبرگزاری رسمی دولتی ایرنا نیز در گزارشی می‌نویسد پمپ‌های بنزین تمام ایران برای چندین ساعت با قطع سوختگیری روبرو شده بودند. بیژن حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت درباره بروز این مشکل در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا امروز گفت سامانه پخش هوشمند مراکز فروش بنزین در جایگاه ها با اختلالاتی مواجه شده و برخی از این جایگاه ها را از مدار خارج کرده است. وی میگوید این مشکل به تدریج در حال برطرف شدن است. در همین حال خبرگزاری تسلیم گزارش می‌دهد که تعطیلی جایگاه های سوخت‌رسانی از اوایل بامداد دیروز در برخی نقاط کشور موجب بروز اخلال در نظم عمومی شد. ولی توضیح در مورد اخلال در نظم عمومی نمی‌دهد. ولی می‌نویسد تعطیلی جایگاه های سوخت منجر به شکلی ازدحام و تجمعات گسترده آنان در تعدادی از پمپ‌های بنزین شد و اسباب ناراضی و ناراحتی آنان را فراهم کرد. در همین حال بر اساس گزارش منابع خبری از تهران ماموران زندان اوین نیمه شب دیشب به بند 8 این زندان وحشیانه حمله بردند و عده‌ای از زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اساس این گزارش‌ها ماموران زندان و گارد حراست نیمه شب دیشب به بهانه بازرسی از بند 8 زندانیان را مورد حمله قرار دادند که اعتراض زندانیان را در پی داشت. در این حمله ددمنشانه رضا انتصاری یکی از دراویش زندانی در بند 8 بر اثر ناراحتی قلبی به بهداری زندان اوین انتقال یافت. گزارش‌های بعدی حاکی است که ساعت 10 بامداد امروز نیز ماموران زندان و افراد حراست زندان بار دیگر به بند 8 زندان اوین حمله بردند و به بهانه بازرسی عده‌ای را نیز مجروح کردند. تاکنون درباره حمله بند 8 زندان اوین به عنوان بازرسی مسئولان زندان هیچ گونه توضیحی ندادند و این نخستین بار هم نیست که ماموران به بهانه بازرسی وارد بند زندان اوین می‌شوند. در فروردین ماه سال قبل نیز منابع خبری گزارش داده بودند که شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین با ماموران امنیتی و حراست درگیر شدند که تعدادی از آنان به شدت مجروح گشتند. و سرانجام اکرم وقایی مادر سعید زینالی جوانی که 16 سال پیش فرزندش را ماموران امنیتی پس از قیام دانشجویان در 18 تیر ماه ربودند و هیچ اطلاعی از سرنوشت او به مادرش ندادند در مصاحبه با نشریه اینترنتی روز گفت برای یافتن فرزندم نامه 4 ماه قبل تسلیم مدرسه خبرگان کردم که وظیفه نظارت بر رفتار و عملکرد رهبری دارد ولی نامه را به او پس دادند. وی افزود دوباره نامه بردم به بیت رهبری و نامه را قبول نکردند. حالا نمیدانم دیگر از کجا باید اقدام کنم. به گفت اگر کاری کردند که هیچ اگر نکردند میروم جلوی بیت رهبری مینشینم و تحسن میکنم. آخر مگر می شود؟ به من می گویند بچت را فراموش کن، مگر من می توانم فراموشش کنم؟ از اینها می خواهم کمکم کنند. با دنیا مذاکره می کنند، جواب من را هم بدهند. حداقل بگویند سعید فرزندت مرده است.